الرحمن الرحیم. بحث در اعتراض بود. عرض کردیم که برای اعتراض تقاریبی شده است. دو تا تقریب رو بیان کردیم. کلام رسید به تقریب سوم. تقریب سوم از مرحوم ایروانی است که فرمود مراد از اعتراض کثرت استعمال لفظ است در اون معنا، در اون معنایی که مشکوک الوضع است، فی جمیع تراکیب. اگر لفظی در اون معنا فی جمیع تراکیب استعمال شد، این اماره وضع است. و اگر در بعضی از تراکیب دون بعضی استعمال شد، علامت مجاز است. اسد نسبت به حیوان مفترس در جمیع تراکیب استعمال می شود. مات الاسد، نمی دونم اکل الاسد، هر ترکیبی را که بیارید در او اسد باشد به معنای حیوان مفترس، لا بأس به، صحیح هست. پس یه علامت اینه که وضع شده برای حیوان مفترس. و اما استعمال اسد در رجل شجاع در همه تراکیب صحیح نیست. در بعضی از تراکیب صحیح است. رأیت اسدن مثلا صحیح به معنا رجل شجاع، یا مثلا اسدی اسفلانون اسدون که در میدان مبارزه چه می کند، قرش می کند، امثال زالگ عیبی نداره. ولی اگر کلام را تغییر دادیم، رجل شجاع را گفتیم اسد، اسدی که بله، اسدی که مثل شیر اشکال می کند، این خوبه مثلا، اما مثل شیر سوال می کند، نه این خوب نیست. بله در بعض تراکیب صحیحه، بعض تراکیب صحیح نیست. مثل شیر می قرد صحیحه، مثل شیر گله می کند، گفتن نیست، غلطه. گفته اگر لفظ در معنایی در جمیع تراکیب صحت استعمال نداشت، این علامت مجازه. این تقریبی که مرحوم ایروانی کرده است. فرمایش مرحوم ایروانی نسبت به اصلش کلام تمامیه. این که هر لفظی را در معنایی نمیتونیم در جمیع تراکیب استعمال بکنیم، این که متنبه شده به این معنا حرف درستیه، ولی مختص به مجاز نیست. ربما از او طرفش، حالا ربما لفظ در معنای حقیقیشم در جمیع تراکیب صحت استعمال نداره. عکسون که مرحوم آخوند در تقریب ثانی میگفت، نه ممکنه مجازم اعتراض داشته باشه بی معنا. ما در سوم عکسش میگیم، میگیم ممکنه معنای حقیقی هم اعتراض نداشته باشه به این معنایی که ایشان میگه. لفظ نسبت به معنای حقیقیش هم این ربما اینجور اعتراضی نداره. نه وقت بنابراین ممکنه این اعتراض، ایشون میگه همی که اعتراض نداشت علامت مجازه، میگیم نه ممکنه معنای حقیقی هم باشه، معانی حقیقی هم اعتراض ندارن. فرض بفرمایید اعلم الناس اعلم الناس معنای حقیقیش همون که هست، اعلم الناس علمش از همه بیشتره، ولی این اعلم الناس در همین معنای حقیقیش در جمیع تراکیب صلاحیت استعمال نداره. میشه بگیم اعلم الناس فتوا داده است اینجا مثلا مناسبت داره، ولی بگه اعلم الناس جماع کرده این معنی مناسبت بله. ببینید گفتن دیگه، ببینید اینا اینا ارتکازات مریضه، مریضه اونجا درسته بگی یا شافی المرضا، شافی را در اونجا استعمال بکنید، اما برای مریضه بگیم یا ممیت الاحیا اشفاته، این گفتنی نیست. اینا عرفیه دیگه، یک کسی را فرماندهی کل نصب کرده برای مثلا رئیس ستاد مشترک، او زیرش می‌نویسه که مثلا فرمانده کل فلان، اما همینجا او زیرش بنویسه مثلا مجتهد فلان، این مناسبت نداره. عکسش یکی رو نصب کردن برای امام جمعه، زیرش بنویسن فرمانده کل قوا، این مناسبت نداره. این که ما هر لفظی را در معنای حقیقیش در هر جمله‌ای بتونیم استعمال بکنیم این عرفیت نداره. اینم خودش همین تابع نمیپسندد. پس اینی که در جمیع تراکیب عرفیت ندارد، تابع نمیپسندد، این منحصر به معنای مجازی نیست. معانی حقیقی رم ربما تابع نمیپذیرد. عالم معناش دانایه، ولی الان عالم یعنی من یعلم دیگه، معنای لغویش، ولی الان دیگه می بقال عالم، اکرم العلم، اگه عالم آمد مقصود بقال، چون اونم یعلمو، نه عرفیت نداره دیگه، نه الفاظم نسبت به معانی حقیقیشان چه بسا عرفیت نداشته باشن در جمیع تراکیب استعمال بشود. لذا این که مرحوم ایروانی اعتراض را اینجور معنا کرده و نتیجه گرفته است، این اعتراض علامت الحقیقه، عدم اعتراض به این معنا علامت مجاز، نه اینم درست نیست. و اما چهارمین معنایی که در اینجا شده که معنای صحیحه، ظاهر از اعتراضم هست، اعتراض یعنی کثرت استعمال، اعتراض لفظ در معنا یعنی کثرت استعمال لفظ در یک معنایی، منتها چون اماره وضع بلا قرینتن، اگر یه لفظی در یک معنای زیاد استعمال میشه بدون قرینه، ما میبینیم قرینه نمیارن، این لفظ را در این معنا استعمال میکنه کثیرن. حالا یک مورد دو مورد ممکنه یکی دنگش گرفته مجاز را بدون قرینه استعمال کنه، ولی اگر کثیرن ما لفظی بدون قرینه در یک معنای استعمال شد، این یا اطمئنان میارد یا ظن قوی میارد که این لفظ برای اون معنا وضع شده است. چون اگر وضع نشده بود، مردم این همه استعمالات بلا قرینه در اون معنا نمی کردن. معلوم شه این که استعمال می کنن بلا قرینه، همون وضع مفهمه. اگر معناش غیر این بود، با قرینه میخواستن بفهمونن، حالا بعضی نمی آوردن، لااقل بعضی دیگه می آوردن. این که این همه استعمالات در این معنا شده بلا قرینتن، این اماره اینه که این لفظ الان قالب این معناست در این عرف. حالا قالب خواهیم گفت ولو وضعم ثابت نشه، برای فهموندن این معنا این لفظ کافی است. اینا ما میتونیم بفهمیم. اینم که بعضی ها قید زدن اعتراض کثرت و استعمال علی وجه الحقیقه، مرادشون از علی وجه الحقیقه یعنی بلا قرینه. این که مرحوم آخون اشکال میکنه، میگه که دوره، شما میگی کثرت استعمال علی وجه الحقیقه، پس اول باید علی وجه الحقیقه رو احراز بکنیم. علی وجه الحقیقه رو وقتی احراز میکنی که وزن رو احراز کنی. استعمال علی وجه الحقیقه توقف داره که وجه الحقیقه رو احراز بکنی. علی وجه الحقیقه رو توقف داره بر اعتراض، میشه دور. فرموده او جواب دور تبادر اینجا نمیاد. در تبادر میتونستیم بگیم تبادر توقف داره بر علم ارتکازی، ولی علی وجه الحقیقه دیگه علم تفصیلیه. اعتراض علی وجه الحقیقه، میگه اعتراض علی وجه الحقیقه ارتکازی نمیتونه باشه. اعتراض علی وجه الحقیقه وقتی شما حقیقت رو بفهمی که به احراز کنی، اعتراض داره علی وجه الحقیقه، توقف داره اعتراض علی وجه الحقیقه بر علم به وضع تفصیلا. اگر علم به وضع هم توقف داشته باشه بر اعتراض علی وجه الحقیقه، میشه دور. این که مرحوم آخونی این اشکال را کرده درست نیست. اونها که گفتن اعتراض علی وجه الحقیقه، یعنی به جور حقیقت پیدا کرده. جور حقیقت چیه؟ بلا قرینه. مراد اونها از اعتراض علی وجه الحقیقه مرادشون نیست که اعتراض پیدا کنه به نحوی که معنای حقیقی هم باشه. اعتراض در معنای حقیقی، خب اگر اعتراض در معنای حقیقی دیگه اماره معنا نداره. نه، اونها که میگن اعتراض علی وجه الحقیقه، حقیقت را به چی وجه شما استعمال میکنی بلا قرینه، اینم اعتراض علی به نحو حقیقت اعتراض پیدا کنه، یعنی بلا قرینه. اگر کثرت استعمال بود بلا قرینه، اطمینان پیدا می کنید اشکال مرحوم آخون در کلمه علی وجه الحقیقت درست نیست. علی وجه الحقیقه یعنی بلا قرینه. اعتراض بلا قرینه این اماره است بر این که این لفظ برای این معنا وضع شده. این لفظ برای این معنا کافیه، وگرنه اگر وضع نشده بود، کافی نبود، این همه مردم اقتصار بر لفظ نمی کردن، یه چیز زمیمه می کردن. حالا عرض می کنم او را. اینه که تقریب چهارم که مرحوم حسین محمد باقرم داره این مطلب را، مرحوم آقای خویم همینو میخواد بیان بکند. اعتراض علی وجه الحقیقه اماره حقیقت است. مجاز مشهور اعتراض داره، منتها مجاز مشهور اگر به حد انصراف نرسیده باشه اونجا ظهور نداره. مشتبهه که آیا معنی مجازی استعمال شده یا معنی حقیقی، ظهور نداره. اگر به حد انصراف رسیده، اون معل قرینه، همون شهرت قرینه شده که اینجور میگن دیگه، مجاز مشهور گاهی اونقدر مشهور میشود که دیگه وضع تعینی پیدا می کند. اگر به حد وضع تعینی رسیده، خب باز بلا قرینه استعمال می کنن و کشف می کنن معنای حقیقی را. اگرم به اون حد نرسیده که بله، یک مور همون قرینه عامه دیگه، نه دیگه قرینه عامه. اگر اون قرینه عامه است با اون کمک قرینه عامه خلفه، ما میگیم بلا قرینه، اما کثرت استعمال خودش قرینه عامه. حاصل الکلام، اگر لفظی در معنای کثرت استعمال پیدا کرد، این علامت این است که اون لفظ برای تفهیم اون معنا کفایت می کند. یه حرفی متین هیچ اشکالی ندارد و حرفی معمول به اصلا. اعتراض علامت است این معمول به. الان در فقه، در تفسیر، در هر کجا که ارتباط دارد با کلمات شریعت، یه لفظی از آیهی پیدا می شود، لفظی از روایتی پیدا می شود، معناشو نمی دانن، میرن سراغ سایر آیات، سایر روایات که لفظ اونجا هست. اگر اون لفظ در آیات زیادی، در روایات زیادی، در یک معنای استعمال شد، میگن اینجا معناش همونه. این حالا رو میگم دیگه، لذا عبارت رو عوض میکنم. اعتراض ولو در لسان یک متکلمی، اگر یه لفظی را کثیرن ما استعمال میکنه در معنایی، این کاشف اینه که اون جاهایی که هم شک میکنی در همون معنا استعمال کرده است. این معمولون به الان در فقه همی کارار میکنن. خود مرحوم آخون که اینجا منکر شده، خودش در بحث مفهوم شرط، خب یه بحثیه در مفهوم شرط، گفتن آقا قوام مفهوم شرط اینه که شرط دلالت بکند بر ترتب جزا بر جمله شرطیه به نحو علت منحصره. میگن آقا اساس مفهوم داشتن شرط اینه. اونجا مرحوم آخون انکار کرده، گفته آقا شرط وضع نشده برای ترتب بر علت منحصره، برای وضع نشده، انکار کرده وضع جمله شرطیه را یا شرط را انکار کرده، گفته این وضع نشده، حقیقت بودن را انکار کرده. به چه دلیل؟ گفته چون کس شرط کثرت استعمال داره در جاهایی که ترتب به غیر علت منحصره یه. چون اعتراض در خلافش داره، گفته این وضع را ما نمیتونیم ادعا بکنیم. همینی که اینجا میگیم کثرت استعمال در یک معنایی، این موجب می شود انکار بکنیم معنای دیگر را که آخونمی کار کرده. این موجب می شود که ادعا بکنیم این لفظ در برای فهموندن اون معنا کافیه. حالا اسمش بگذارید وضع یا اسمش بگذارید ظهور، اونا مهم نیست. مهم اینه که ما امارات وضع را که بحث می‌کنیم برای این است که اگر لفظی در کلام متکلم پیدا کردیم، این را میتونیم بر اون معنایی که منسبقه، بر اون معنایی که مترد حمل بکنیم یا نه. اعتراض میگه میتونی حمل کنی، یه امر عقلاییه. اگر متکلمی کثیرا ما لفظی را در معنای استعمال میکند، در یه جا اگر شک کردی همون معنا را اراده کرده یا نه، کثرت الاستعمال طریق الا این که در اینجا هم همون معنا را اراده کرده. اعتراض بهترین علامت است برای مقصود ما، مشکل تبادر را ندارد. تبادر می گفت از حق لفظ باشد، این مشکل را ندارد. اینجا ما میگیم بلا قرینه کثرت، در وقتی کثیره میتونیم احراز کنیم قرینه نداره دیگه، اما اونجا از حقه یه خورده گیر داشت. لذا بعضی از اعتراض به تبادر رسیدن، گفتن با وسیله اعتراض میرسیم یه حقیه، نیاز داشو به اعتراض. بهتر از صحت حمل است. صحت حمل مشکله را داشت که آقا حمل قایتش اتحاد ذات، اتحاد در وجود، این اجنبی از باب الفاظ. جواب دادیم این را، ولی این مشکله را داشت. به ما له من المعنى الارتكازي، باز اونم یه مشکله بود، از کجا بگی به ما له من المعنى الارتكازي. ولی اعتراضی مشاکل نداره. میبینی زیاد استعمال کردن، میگه رأیتو، جئتو، جاءنی، همه اینا رو میاره، هیچی به کلامشون وصل نیست. این که همه اینها قرینه حالیه داشته باشه، اینا احتمالش بعیده. این همه استعمالات قرینه داشته و قرینش حالیه، اینا بعیده. قرینه حالیه بعیده. قرینه لفظی هم که وجدان میکنیم نیست. خب میفهمیم که این لفظ پس غالبه برای این معناست. در محاضرات ترقی کرده، گفته که اصلا منشه تبادرم اتراده. از کجا این شخص تبادر میکنه این معنا براش از اون لفظ؟ یه همه کسلت استعمال دیده که تبادر میکنه. اصلا ریشه تبادرم گفته اعتراض اماره که بمانه، ریشه اون امارات دیگه هم هست، اساس اون امارات دیگه هم هست. حالا ایشون صحت حمل رو قبول نداشت، ریشه صحت الحمل هم هست. این که ما ای رو حمل بکنیم به ما له من المعنى الارتكازي تصدیق بکنیم نکنیم، ریشهش اینه که زیاد دیدیم استعمال رو. دوباره ایشان ادعا کرده اعتراض که اماره است بماند، ریشه اون امارات هم هست. ما اینو قبول نکردیم. اگر انظار مبارکات باشن، ما گفتیم اون علم ارتکازی یکی از مناشش اینه که استعمال را دیده، یه چیزای هم گاگای معنای الفاظ را شنیده، یادش رفته، در ارتکازش آمده. گفتیم گاه گاهی مشابهات شا دیده، در ارتکازش آمده. و گفتیم شایدم وراثتم تأثیری داره بر این ارتکاز. این که ایشان فرموده، این که ایشان فرموده ریشه ارتکاز اتراده، خلاف وجدانه. بابا اگر ای اتراد را دیده باز دوباره یا امتحان میکنه، این خلاف وجدانه. تبادر دیگه نیاز به تبادر نداره، که کسرت را دیده بلا قرینه دیگه نیاز به تبادر نداره. اینه که گفتیم در یک استعمال، حق لفظ گفتیم دیگه، نداره. ما میگیم شاید هست بعضی جاها، ما که این کار نکردیم. ایشون شاید را با اعتراض نفی میکنه، میگیم نه این شاید منحصر نیست. ما اون اصلا میگیم بعیده، اگرم باشه یکی از اسباب. این که منحصر باشه، علم ارتکازی منحصر باشه به اعتراض، بابا کسی که اعتراض را دیده، کثرت استعمال را دیده، مسئله ختم شد دیگه، تمام شد دیگه. باز دوباره برن سراغی که تبادر حل شد. خود ایشون اماریت را قبول کرده، میگه اعتراض کثرت الاستعمال بلا قرینه، همین بیانی که ما میگیم. نگاش میکنیم بابا قرینه لفظیه که نداره، داریم میبینیم، میگن او هم گفته جا انی فلان، او هم گفته رعیت اسدن، او هم گفته نمیدونم مر ربی اسدن، همه اینا لفظ میبینیم. ایشون هم نمیگه که برای عدم القرینه میریم سراغ کثرت استعمالا، این حرف نمیگه، نه. میگه اون علم ارتکازی با کثرت استعمال درست شده، کثرت استعمال را دیده، علم ارتکازی براش پیدا شده، بعد با این علم ارتکازی به تبادر میرسه. ما حرفمون اینه که ایشون میگه منحصره، میگیم انحصار نداره که بمانه، خورده بعیدم هست. کسی کثرت استعمال بلاقرینه رو ببیند حقیقت میرسه دیگه، دوباره علمش ارتکازی بشه، دوباره تبادر بکند تا برسه به علم تفصیلی، خورده اینا خلاف ارتکازه. حالا مهم نیست، این دعوا که کثرت استعمال ریشه علم ارتکازیه که در باب تبادر نیازش داریم، چون تبادر را قبول داره، علم ارتکازی را قبول داره، اطراد را قبول داره، منتها میگه اطراد منشأ علم ارتکازیه، ریشه تبادره. ما میگیم نه، چه بسا اون علم ارتکازی هست کثرت استعمال هم ندیده، شنیده که معنای لفظ این از باباش از افراد شنیده معناش اینه، یا نه مشابهات شا دیده که اون مشابهات سبب شده. این که ادعا کنیم کثرت استعمال اون علم ارتکازی را منحصرن ایجاد کرده، ما نتونستیم بپذیریم. حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه که اعتراض، مهم اینه که اعتراض بهترین اماره حقیقت است، اماره ای که اون شبهات را ندارد، یک اماره ای که معمول به هم است در مقام استنباط، مجتهدین به همین اعتراض عمل می کنند و یه حرف متینیه. این که مرحوم آخون می دونید دیگه، یک بله تفکر می کرده، تفکر قوی، اصولی را درست می کرده که در اون اصول فقه را نمی دیده. یک گیر کفایه همینه، یه چیزایی در کفایه گفته که اصلا در فقه قابل عمل نیست. در کفایه میگه جمله شرطی مفهوم نداره، بابا اینا در فقه قابل عمل نیست. مایز مرحوم ناینی و مرحوم آخون یه میز کلیشون اینه دیگه، اون اصول، آخون اصول را بحث میکنه به ماهوه اصول، به ماهوه فن، یه علم خوبم بحث میکنه، منقح بحث میکنه، دقیق بحث میکنه، ولی اون جهت ابزاریش گاهی تو ذهنش نیست. ناینی نه، با یه دید ابزاری بحث میکنه. اعتراض یک ابزاره، خودشم به کار برده، اتفاقا در جمله شرطی هم باز خودشم به کار برده. در بحث مفاهیم میگه جمله شرطیه مفهوم نداره، در بحث خبر واحد اینجا کن فاسقن بنابه این میاد تمسک به مفهوم شرط میکنه. بله، اعتراض مشکلی که مرحوم آخون داره، زود گذشته از اعتراض کنارش گذاشته است، غفلت از مشرب فقهیه. در فقه با اعتراض ما سرکار داریم، ما با آمدن لفظ در سایر روایات به اونها نگاه میکنیم، بعد این لفظ را در این روایت معنا میکنیم. کثیر ما اینه که اعتراض امارت الحقیقه و شبهی در این نیست. به هازا یتم الکلام، در بحث امارات حقیقت. در آخر کلام عرض کردیم خب ثمره این بحث چیه. مرحوم آغازیا که باز مرحوم آغازیام همون راه آخون را رفته، بلکه اشد از مرحوم آخون، او دیگه اصولی قح قح. مرحوم اجازه بدید، نه چیزی نداره، مرحوم آغازیا فرمی بحث امارات ثمری نداره. در مقالاتش فرموده، در مقالات الاصول که مرحوم آغازیا دو جلد مقالات الاصول دارن، میگفته اینا جوهره علمم هست، به هر کسی هم نمیدادم، هر کسی هم نمیفهمه چی میگه، خیلی مندمج. که به قلمش خیلی سخت بوده. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد تقی بروجردی که آمدن نهایر نوشته، او رو توضیح داده. گاگای میبینید تو پرانتز یه چیزایی هست، اون چیزا از مقالات آمده، اونا تو مقالات هست، اون کلمات تو مقالات هست. نهایتون افکار مرحوم عاشق محمد تقی میگه 4 دوره درس آغازیان نشستم، بعد اینا رو نوشتم. اینا توضیح همون مقالاته. در مقالات فرموده که بحث امارات وز ثمری نداره. یه جهت ثمر نداره، قبلا بحث کردیم، جاش اینجا بود. حالا اونجا سوال کردن بعضی ها که امارات وز وز الان را درست میکنه، چی ربطی به زمان صدور آیات و او تمام شد، بحث را تکرارش نمی کنی. یه اشکال دومی داره مرحوم آغازیان، میگه امارات وضع، وضع را درست می کنه ولی فایده ای نداره. چرا؟ چون امارات وضع اثبات می کنن که موضوع لی این لفظ اینه، این ثابت می کنه. در حالی که اونی که ما دنبالش هستیم الحجت علی الحکم الشرعی، اون که مفید برای مستنبط است، اون که کار مستنبط است، تحصیل الحجه، او موضوع ظهورات، ظهورات خطابات حجتن، نه قالبیت الفاظ برای موضوع لشون. او به درد فقی نمیخوره. ممکنه یه جای ظهور باشه وضع نباشه، مثل موارد انصراف. موارد انصراف ظهور انصرافیه، وضع نشده. ما لا یؤکل لحمه انصراف داره به غیر انسان، ولی معنای موضوع لش عامه، همین ظهورش حجته، ربطی به موضوع لا نداره. موضوع لش عام الان اینجا، برخلاف ظهور، موضوع لا ارزشی نداره. ممکنه موضوع لا باشه ولی ظهور نباشه، مثل موارد مجاز مشهور. موضوع لا داره مجاز مشهور، ولی الان چون مجاز مشهور هنوز به حد انصراف نرسیده، وضع تعینی نرسیده، فرمودن مجاز مشهور خب مجمل ظهور نداره، نه در معنای حقیقی نه در معنای مجازی. موضوعانلر میدانی ولی فایده نداره. فرمودن استنباط یدور و مدار ظهورات، ظهورات حجج عقلائیه و شرعیه. امارات فقط موضوع له را درست میکنه. بین موضوع له و ظهور تساوی نیست. الان همین مثالا رو زدیم دیگه. بین موضوع له و ظهور تساوی نیست. چه بسا موضوع له هست ظهور نیست، چه بسا اصلا ظهور هست برخلاف موضوع له. موارد انصراف تساوی بینشون نیست که. اینه که فرموده این امارات وضع فایده ای نداره، الا مگر کسی بگوید که اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا اصول تعبدیه ان. یه بحثه که آیا اینا اصول تعبدیه ان یا نه، اینا مصادیق اصالت و ظهورن. بعضیا وهم کردن، اشتباه کردن، گفتن اصالت الحقیقه اصل تعبدیه. خداوند یا رؤسای قوم تعبد کردن انسانها را، جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسل تعبد کردن، که اگر یک لفظی آمد معنای حقیقی داشت حمله بر معنای حقیقیش بکن، ولو ظهور در اون نداره. اصالت الحقیقه و امثال آن اینا اصول تعبدیه هن. مسئله کشف و ظهور نیست، بفهمی نیست. بفهمی نفهمی باید این لفظ را بر معنی حقیقیش استعمال کنی. بنابر این که اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم و و اینا اصول تعبدیه باشن، خب خوبه، امارات خوبه. امارات معنای حقیقی را معین میکنن. اصل عقلاییم اینه که حملشون بر معنای حقیقی، بفهمی یا نفهمی، اینجا امارات فایده دارن. اما اگر گفتیم بابا در سیره عقلا تعبد نیست، این که به این کلام عمل میکنن به خاطر این کلام ظهور داره، کشف داره، تعبد نیست، داناییه. همینجور بفهمی و نفهمی نیست باید حمل بر حقیقتون، نه. اصالت الحقیقه یعنی ظاهر کلام متکلم اینه که معنای حقیقی را اراده کرده است. اگر گفتیم اینها تعبدی نیستن، که نیستن، حق این است، امارات و ظهور درست نمی کنن، فایده نداره. شما باید به ظهور برسی، امارات و ظهور ساز نیست. این اشکالیه که مرحوم آغازیا فرموده و فرموده امارات وضع، بحث از امارات وضع ثمره ندارد، ثمره عملی ندارد، ثمره علمیه فقط. در منتقل اصول هم همین رأی را انتخاب کرده و فرموده بله امارات وضع به درد نمیخوره و مختصرم بحث کرده و تمام کرده. ولیکن الو تمامشون، ولیکن به ذهن ما همونطور که مرحوم حسین محمد باقر هم فرموده، دیگران هم مفروغ عن بوده براشان، امارات وز طریق به ظهورات هم. درسته که ما از موضوع لبس میکنیم، ولیکن اگه اصل عقلایی هم داریم و اون اصل عقلایی اینه که شخصی که در جامعه زندگی می کند اهل اون لغت هست، وضع یک نوع قرار داده، ظاهر حالش اینه که وقتی صحبت می کند طبق اون قراردادها صحبت می کند. ببینید همینجور هست یا نه؟ اگر بنا شد موضوع لی اسد حیوان مفترس باشد، اینو ما ثابت کردیم بین امارات که موضوع لی اسد حیوان مفترس هست. این طریق است، مقدمه است. پس اگر کسی در این جامعه گفت رأیت اسدن، از اسد اراده کرده، ظهور داره. فظاهر حالهی این که اراده کرده همین معنا را. چرا؟ چون اراده این معنا از بابی یک قرار دادی است، نیاز به قرینه نداره. اما غیر این معنا را اراده کرده باشه، قرینم نیاورده باشه، این بر روش عقلا حرکت نکرده، بر روش متکلمین عقلا حرکت نکرده. عاقلی زی شعوری که با جماعتی سخن میگوید، با اون لغت صحبت میکند، طبیعیش اینه که ضوابط اون لغت را مراعات میکنه. این که یکی بگه من گفتم رأیت اسدم، اراده کردم رجل شجاع را، بعد بشیم خب چرا قرینه نیاوردی؟ میگه خب دوست داشتم قرینه نیارم. مردم قدحش میکنن، میگه نه، این روش عقلایی نیست. روش عقلایی همینه، اگر در این لغت الفاظیه ثابت شده معانی دارد، ظاهر حال هر متکلمی به این لغت اینه که اگر این الفاظ را آورد بلا قرینه همون ظاهرش اینه که اراده کرده همون معنا را. اینه که بعضی ها، بعضی از اصولیین گفتن تبادر علامت وضع و ظهور، همین درسته. شاید خود مرحوم آغازیان متنبه شده به این جهت، چون در نهایت الافکار انکار نکرده ثمره را، نهایت الافکار متأخره، انکار نکرده ثمره را، اگر اینجا منکر بود توجه میداد. این که در تقریرات چهار دوره نیامده انکار بکند، ظاهرش اینه که ثمره را قبول کرده. امارات وضع خصوصا اعتراضش تمام است، ثمره هم دارد، چون ما از وضع به ظهور میرسیم. کشف موضوع علت طریق است برای کشف ظهورات، ثمره پیدا میکند. بحث ما در فقه هم همی کار میکنیم بابا، در فقه هم که میگیم موضوع علت چیه، برای چی میگیم؟ بعد برای همی که ظهور رو درست بکنیم. یعنی در فقه همه از لغت هم صحبت میکنیم، از معنای حقیقی هم صحبت میکنیم. معنای حقیقی سعید چیه؟ مطلق و وجه الارض یا ترابه. ای که میگم اینا اجنبی از فقه، اینه کسی معاشرت با فقه داشته باشد، نه میبینه در فقه میره دنبال معنای حقیقیش تا بفهمه ظهور را. ثمره تام است و فرمایش آغازیان تمام. ثم یقع الکلام در امر هشتم احوال اللفظ، مرحوم آخون خیلی مختصر بیان کرده، مرحوم آسد محمد باقر مفصل مطالعه بفرمایید. بیان آسد محمد باقر را متعرض خواهیم شد.